عبارت KNFB حروفی که ابتدای عبارت کنینکیل ندرلاندس فوتبال بوند هستند، عبارتی که معناش فدراسیون سلطنتی فوتبال هلنده. در طول سالها و دهه ها هلندیا تنها تغییری که در این لوگو دادن این بود که گاهی سپر دور شیر رو برداشتند و فقط شیر روی لباس قرار گرفت، گاهی هم اون رو سیاه رنگ کردند، همین و بس. رنگی که هلندیا برای لباس تیمای ملیشون انتخاب کردند انقدر منحصر به فرده که اونا نیازی نداشته باشند کار پیچیده‌ای برای انتخاب رنگ و لوگو انجام بدن. فقط کافیه تو یه بازی ملی تو یه استادیوم تماشاگرای نارنجی پوش ببینیم تا بفهمیم هلند اونجا بازی داره.
این نارنجی های همیشه محبوب، هلندی هایی که طرفدار هر تیمی تو اروپا باشید، یکی هلند یکی ایتالیا، معمولا این دوتا رو هم یه گوشه چشم بهشون میندازید. حالا میخواید طرفدار برزیل باشید، آرژانتین باشید، طرفدار آلمان باشید، طرفدار فرانسه باشید، طرفدار اسپانیا باشید، طرفدار پرتغال باشید یا هر کشور دیگری، آلمان و هلند فوتبالی که همیشه از خودشون نشون دادن، اصلا کاریزمای بازیکناشون یه جوریه که دل آدم واسه شون پر میکشه، کیف میکنه نگاهشون میکنه. بعد لباساشون هم خیلی خوب انتخاب میکنن، اصلا رنگ لباس زنده است، روح داره طرحش. حتی اگر یک نارنجی ساده باشه یا یک آبی کاملا ساده بر تن آتسوری و تیم ملی ایتالیا، بازم جذابه. نمیدونم، به خاطر اینه که کلن ایتالیایی ها این رگوریشه رو دارن، چهرتن خیلی جذابن و اتفاقا خب یه جایی هم خیلی شبیه مان، یا اینکه نه این تیم ملیشونه، اون تعصبشونه، اون احساسشونه، مردم شناسیشونه که دنبال میکنید. ایتالیایی ها خیلی احساسی ترن و خیلی با موضوعات بیشتر درگیر میشن، گره میخورن با یه قضیه که براشون پیش میاد، چه تو سطح جامعه چه در خصوص بحث فوتبالشون. ورزشگاهاشون یه حرارت خاص دیگری داره، منظم نیستن، این شاید یه نکته منفی باشه، ولی دقیقاً فوتبال تو زندگیشون جریان داره. فوتبال واسه شون نون شبه، فوتبال واسه شون نفسه، فوتبال واسه شون زندگی. و کلن شاید یکی از دلایلی که انقدر جذاب ایتالیا و البته هلند، حالا هلند کمتر، ولی همین باشه. روزها روزنامه فرشتگان که منتشر شد یه مطلبی کار کرده بودن رفقا در این روزنامه تحت این عنوان که امروز برنامه کامل و تقریبا کامل ارائه میدیم، از قول سازمان لیگ بود که ارائه شد. دو تا نکته دیگه هم اشاره شده بود، در مورد شهرآورد بود. آقای انصاری فر ادعا کرده بودن که آقا شهرآورد رفت 50-50 برگشتم روز تعطیله. سازمان لیگ گفته اصلا همچین چیزی نیست، ما کار خودمون رو میکنیم و گوشم نمیدیم به حرف سایرین و البته مدیران عامل باشگاه ها. و توضیح داده بودن مسئولان سازمان لیگ در این روزنامه که اگر بستر مناسب مهیا بشه شهرآورد رفت رو همون 90-10 برگزار میکنیم. شهرآورد برگشت هم که عرض کردم افتاد 17 بهمن ماه. حالا 17 بهمن ماه میشه چه روزی؟ میشه پنج شنبه. سادیو مانه گل مساوی رو برای لیورپول به ثمر رسوند. بازی 1-1 که دقیقه 8 آنفیلدی ها گل خوردن، دقیقه 28 جبران کردن و الان بازی داره به شکل مساوی دنبال میشه. رئال مادرید هم نیمه دومش آغاز شده با لوانته و 3-0 رئالی ها پیش هستن، سوار بازی هم هستن کاملا. اما برنامه هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر. سایپا تراکتور سازی ساعت 16:15 دقیقه ورزشگاه پاس قوامین تهران. این مسابقه چهارشنبه 3 مهر ماه برگزار میشه. پنجشنبه 4 مهر پرسپولیس فولاد مبارکه 16:15 دقیقه. از همین الان برنامه نداریم دوستان. پنجشنبه 4 مهر در جریان باشید که برنامه نداریم. ورزشگاه آزادی پرسپولیس فولاد بازیشون برگزار میشه. فولادی که عرض میکنم نه اون فولاد، فولاد مبارکه سپاهان، شهرآورد ایران. خیلی بازی حساسه، بعد از اون همه زد و خورد و کش و قوس و بریم. عرض می کردم که گلگوهر و صنعت نفت هم چهارشنبه 3 مهر بازی می کنن. ساعت 17 نفت مسجد سلیمان شهر خودرو در همین روز بازی می کنن. پارس جنوبی و نساجی مازندران هم همینطور. پنجشنبه بازی پرسپولیس فولاد رو، فولاد مبارک سپاهان رو گفتم. ماشین سازی تبریز شاهین شهرداری بوشهر 16:30 دقیقه است بازیشون. فولاد خوزستان پیکان تهران 18:30 دقیقه است. بعد از بازی پرسپولیس سپاهان بازی ذوب‌آهن استقلال تو اصفهان برگزار میشه 18:30 دقیقه. حالا اینکه بازی پرسپولیس فولاد با توجه به اینکه تو ورزشگاه آزادیه و وضعیت نوری بهتره و همه اینها، یه اتفاقی افتاد فکر کنم رئالی که خورد. بله، بازی شد 3-1 به سود رئال مادرید. تو همین لحظه رئالی گل خوردن و ببینیم که اوه کیان گل زده، بورخا مایورال خوشحالی هم نکرد. بعد از اینکه گل ثمر رسوند آفساید به هیچ عنوان نبود و بازی شد 3-1. سکنه رئال مادرید هست برها و حالا برای لوانت داره بازی. بازی 3-1 عرض میکردم که اینکه حالا بازی پرسپولیس و سپاهان ساعت 16:15 دقیقه است بازی اوله و بعد ذوب‌آهن استقلال 18:30 تو اصفهان برگزار میشه، شاید نکته عجیبی باشه، اما خب میشه از ابعاد مختلف بررسیش کردیم که خواستن محل استقرار تماشاگران زیر نور باشه حتما. خب قاعدتا از مثلا 1 و 2 ظهر میان دیگه، از 12 ظهر میان، ولی به هر ترتیب بازی که تموم شه دوباره به شب میخوریم. و این یکی از به هر حال سوالاتی که میتونه مطرح بشه که پرسپولیس سپاهان چرا بازی اول پنجشنبه است و بازی آخر پنجشنبه میشه ذوب‌آهن و استقلال تو اصفهان که خب از حاشیه‌های کمتری هم قاعدتا برخورداره. اما هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر پنجشنبه 11 مهر برگزار میشه و جمعه 12 مهر به پایان میرسه. پیکان تهران نفت مسجد سلیمان، شاهین شهرداری بوشهر فولاد خوزستان بازی پنجشنبه. جمعه 12 مهر شهر خودروی مشهد پرسپولیس، یعنی 6 هفته وحشتناک واسه سرخپوشای تهرانی. تراکتور سازی پارس جنوبی، نساجی مازندران، ماشین سازی تبریز، فولاد مبارکه سپاهان، ذوب‌آهن اصفهان، صنعت نفت آبادان، سایپا تهران و استقلال گلگوهر سیرجان. این برنامه بازی‌ها تا پایان هفته ششم بود. اما لیگمون کی تموم میشه؟ لیگ ایران یک شنبه 21 اردیبهشت 99 بر اساس اعلام سازمان لیگ به پایان خواهد رسید. خب بخش بعدی برنامه‌مون رو دنبال کنیم با محمد شفیع اجازی و گشت مجازی.
اخلاق، رفتار، کردار و منش ما فرهنگ ما را می سازد. فرهنگ ما تاریخ ما را می سازد و می شود تاریخی زیبا ساخت. گاهی به واسطه انتخاب نادرست توسط زمان به شدت تنبیه می شویم. همان گونه که شر شر می آورد، جهل جهل می آورد و البته پول پول می آورد. اگر تاریخ ما را خوب ننویسیم به شدت مجازات می شویم. سلام، ازتون به خیر باشه. این جملاتی که شنیدید یه منتخبی بود از استوری اینستاگرامی وریا غفوری، کاپیتان باشگاه استقلال. اما سریع هم بزنیم به اردوی قرمزها. اکانت رسمی باشگاه پرسپولیس در اینستاگرام عکسی از فالوورهاش گذاشته بود که حالا به عدد 3 میلیون رسیده و گفته که با شما 3 میلیونی شدیم و به همراهیتان افتخار می‌کنیم. پستی که در صفحه‌های اینستاگرامی بازیکن‌ها بعضن باز نشد، من جمله شجاع غریزاده، سیا نعمتی و حتی رادو. اما یه استوری جالب حسین ماهینی گذاشته بود که دلیلش مشخص نیست اما مربوط میشه به درگیری هوارمولا محمد در جریان یکی از مسابقات با سرژیو راموس. حالا با توجه که بازیکن سابق دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس هم بوده میتونه جالب باشه. اون طرف استقلالی‌ها همگی دارن تولد خسروی دری رو تبریک میگن، کاپیتان سابقشون رو، و رضا قوچان نژاد هم که با تیم جدید خودش شروع کرده. و استوری که گذاشتن مربوط میشه به اصطلاحا اون جلسه فتوشوتی که میگن در ابتدای ورود به باشگاه اتفاق میفته. اما یک گیفی توی توییتر بیش از 5 میلیون بازدید داشته، چون خود محمد صلاح با خودش این شوخی رو انجام داده و یه ویدیو صامتی مربوط میشه به بازی کردن دو تا بچه که فقط صورت‌های صلاح و سادیو مانه روشون فیکس شده و خب خود مانه هم در اینستاگرام خودش منتشر کرده. اما یکی دو روز پیش ما از عملکرد بچه بسکتبالیست گفتیم که مورد تمجید فوتبالیست ها هم قرار گرفته بودن. این ماجرا تو اسپانیا هم اتفاق افتاد و لوکاس وازگز عکسی منتشر کرده از سرژیو لول و گفته که تو اسطوره من هستی. اما از این طرف هم زمین گرده دیگه. این آخر هفته طولانی ما تموم شد، هفته جدید اومدیم شروع کنیم. اما اون طرف ماریو گوتسه داره میگه که آخر هفتمون رو با یک لبخند شروع میکنم. مارسلو هم عکسی از حضور خودش توی تمرین ها منتشر کرده و گفته که برای فردا آماده هستیم. تولد توماس مولر هم بود و یکی که تولدی خودش منتشر کرده در فضای مجازی که به شکل استادیوم آلیانز آرنا بود و بایرنی ها هم او رو امروز انتخاب کردن به عنوان کسی که روی پوستر بازی قرار میگیره و البته شروع کردن به فروش پیراهن هاش. یه عکس هم از بچگی مولر منتشر کردن توی اینستاگرام رسمی باشگاه که پیراهن بایر مونیخ تنشه و البته دستکش دروازه‌بانی به دست داره و گفته که حالا 30 ساله که طرفدار بایرنی. این باشگاه البته آرین روبر رو هم هنوز فراموش نکرده، عکسی از اون منتشر کردن در کنار جام‌هایی که به همراه این باشگاه کسب کرده و گفته یک مرد به همراه افتخاراتش. مرسی از اینکه توجه کردین بایتون امروز، امیدوارم لذت برده باشین. خدا نگهدارت.
عصر همگی به خیر. متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش، عرض کردم خدمتون که ما کشتی هم داریم، واسه همین خیلی سعی کردیم که بخش مختلف برنامه رو سریع تقدیمتون بکنیم و به خبرها هم برسیم. جناب سوری کنار ما هستن، یه مختصری از اتفاقات امروز کشتی فرنگی مسابقات جهانی میگن به شما، چه اتفاقاتی افتاد، چه نمایندگانی در جدول داریم، کیا حذف شدن و چهار وزن اول به طور کلی چطوری بود. آقای سوری سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای کاظم‌زاده، همکاران خوبم در پخش و شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه. همطوری که از ایتالیا هم اشاره کردین، خب ما امروز صبح مسابقات قهرمانی جهان در رشته کشتی فرنگی آغاز شد که امروز 4 نماینده کشورمون به روی تشک رفتن در شهر نورسلطان. علارغم همه انتظاراتی که وجود داشت ما بتونیم نتایج بهتری رو بگیریم، تا این لحظه متاسفانه ما 3 کشتیگیرمون تن به شکست دادن که به ترتیب در 5 کیلوگرم آقای پویا ناصرپور بعد از اینکه حریف ترکیه شریف گلج رو از ترکیه 8-0 شکست داد در دور دوم، با همین نتیجه مقابل الهام بهراموف قهرمان آسیا از ازبکستان شکست خورد و با توجه به مغلوب شدن این کشتی در مصاف نماینده ژاپن، عملا ناصرپور قهرمان جوانان جهان از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. اما دیگر نماینده کشورمون میثم دلخانی نفر سوم جهان قهرمان آسیا در رده جوانان کشتیگیری که اصالتاً شیرازی در ترکیب تیم ملی قرار گرفت، ایشون در دور اول استراحت داشت طبق جدول، در دور دوم با نتیجه 4-2 مغلوب مارینیان از روسیه قهرمان سال گذشته جهان شد و باید منتظر بمونه در صورت راهیابی این کشتیگیر به دیدار نهایی آقای دلخانی شانسی برای حضور در دیدارهای رده‌بندی داشته باشه. در 72 کیلوگرم آقای امین کاویانی نژاد، کشتیگیری که شاید هم آقای محمد بنا هم خیلی از دوستان کشتی انتظار داشتن ایشون امسال بتونه در مسابقات جهانی ما رو صاحب مدال بکنه، اما متاسفانه در دور اول با نتیجه 9-1 برابر لوری لوماز از گرجستان شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی در دور بعد عملاً کاویان نژاد یکی از امیدهای مسلم مدال ما از گردون رقابت‌ها کنار رفت و آخرین نماینده کشورمون در روز نخست آقای سعید عبدولی قهرمان جهان قهرمان بازی آسیا که اخیراً هم به وزن 82 کیلوگرم اومدن، ایشون با کوله باری از مدال تا این لحظه نتایج خوبی رو گرفتن. در دور اول استراحت داشتن، سپس نوبر سف پیتر نوواک از چک رو شکست و در دور بعدی هم آکیف دارنده مدال برنز اروپا از کشور روسیه رو در یک رقابت میلیمتری 2-1 شکست داد که در امروز بعد از ظهر در مسافا رفیق حسینوف کشتیگیر آذربایجانی اصلا کشتی بلد مبارزه رو برگزار خواهد کرد. در صورت پیروزی میتونه تنها فینالیست ما به این دور از رقابت در روز نخست باشه. اما آقای حامد تاب، آقای در 67 کیلوگرم، رامین تاهری در 87 کیلوگرم و محمد هادی ساربی در 97 کیلوگرم از جمله کشتی‌گیرانی هستند که لحظات قبل مراسم قرعه کشیشون انجام شد که حامد تاب در دور اول با اسماعیل برو رو قهرمان جهان با المپیک از کوبا کشتی خواهد داشت که کشتی سخت خواهد بود اگه بتونه شکست بده که روی کاغذ بعید به نظر میرسه، اما مسابقه است و هزار اتفاق و در صورت شکست برابر این کشتی در صورت راهیابی میتونه فردا شانسی برای کسب مدال برنز داشته باشه. در 39 کیلوگرم آقای 87 کیلوگرم 39 کشتیگیر شرکت کردن، رامین طاهری کشتیگیری که قهرمان آسیا است و مدال جهان و نوجوانان در سطح دنیا است اما با کوله باری از تجربه و شرایطی که از در ترکیب تیم ملی قرار گرفت، ایشون هم طبق قرعه دور اول استراحت خواهند داشت، سپس به مسافه زاخاری برگ از اسوئد خواهد رفت و در صورت پیروزی در دور بعد با برنده گرجستان و عباس و از آذربایجان. آخرین نماینده کشورمون فردا قهرمان جوانان جهان در سه وزن دوم محمد هادی ساربی است، قهرمان جوانان جهان، قهرمان رقابت‌های بین‌المللی جام گرجستان که آقای محمد بناییشون رو انتخاب کرد. ایشون هم طبق قرعه فردا با پیتر اوهلر از آلمان کشتی خواهد گرفت. در صورت برتری در دور بعد به مساف میلوف دارنده مدال نقره جهان از بلغارستان و کریس روسینوفکانت از بلاروس کشتیگیری که بر صورت حریفان بعدیشون خواهد بود که امیدواریم با وجود نتایجی که در دور روز نخست به دست اومد و یه مقدار دور از انتظار بود، ما انشالله بتون روز دوم و روز سوم نتایج بهتری نمایندگان کشورمون بگیرم. و این نکته رو اضافه بکنم که تیم ملی کشتی آزاد کشورمون امروز هم تمرین رو خواهند داشت و بامداد سه‌شنبه راهی رقابت‌های جهانی خواهند شد که به هر شکل جام کاظم‌زاده امسال ما فارغ از این که به دنبال نتیجه و مدال جهانی هست هم در رشته کشتی آزاد هم فرنگی سال کسب سهمیه المپیک هم هست، کشتی‌گیرانی که عملاً بتونن نفرات اول تا پنجم بشن جواز وجود در این در مسابقات المپیک رو خواهند گرفت.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون شنوندگان محترم، با ادامه برنامه از فوتبال چه خبر همراه باشید. متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم، یه VAR گرفتن برای رئال، ببینیم که واسه چه چیزیه. آفساید فکر کنم خود بررسی بکنه، نمیدونم، چون آره احتمال آفساید، آفساید هم تایید بشه به احتمال خیلی زیاد. رئال گل زدن، اونطوری یکی از ضربات آفساید گرفته داور و VAR هم این نکته رو تایید میکنه که توپ گل نیست و آفساید هست. همچنان حساب کار 3-1. لیورپول گل دوم رو زد به نیوکاسل، 2-1 پیش افتاد. تو همون نیمه اول بازگشت شکوهمندی داشتن قرمز پوشان آنفیلد و باز هم سادیو مانه برای لیورپول گل زد، دوگانه ثبت کرد در این مسابقه. رفتن به رختکن، نیمه اول تموم شده. یه بار دیگه گله رئال مادرید هم بهتون بگم که چه کسانی به ثمر رسوندن. کاسمیرو گلزنی کرد، سومین گل رو با پاس وینیسیوس جونیور. کریم بنزما هم دو گل به ثمر رسوند که یکی از پاس گلاشو خامس بهش داد، یکی هم دانیل کارواخال. بازگشت خوب میتونه باشه برای خامس رودریگز. و ادن هازارد هم بعد از مدت‌ها مصونیت بالاخره برگشت به ترکیب رئال، تعویض شد لحظات پیش و الان در زمین حضور داره. همچنان هم مثل اینکه دارن بررسی میکنن، چون بازی رئال مادرید و لوانته متوقفه، دارن بررسی میکنن وضعیت وار یا VAR رو، کمک داور ویدیویی رو، تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. بالاخره داور دستور به ادامه مسابقه میده یا نه. صحنه هستی که ما دیدیم از اینجا توی تصاویری که داریم آفساید بود و حالا ببینیم که در نظر میگیرن این قضیه رو، نمیگیرن، یا اصلا مورد دیگه ای هست. حالا چرا هنوز بازی آغاز نشده مشخص نیست. در منطقه که آفساید اتفاق افتاده، در روزبان لوانته توپ کاشته، دست به کمر داره نگاه میکنه به زمین و همه بازیکن ها با همین شرایط، یعنی دست به کمر رو معطل، قشنگ وسط زمین هستن تا بازی آغاز بشه. بعد از تعطیلات فیفا دی میتونه یک نتیجه خوب و امیدوار کننده باشه برای شاگردان زینالدین زیدان. ببینیم که تا پایان چه اتفاقی میفته. فرصت زیادی هست تا پایان این مسابقه، تقریبا 26 دقیقه فرصت و لوانتم تیم بی آزاری نشون نداد. در لحظاتی اومد رو دروازه رئال، موقعیت خلق کرد، خطرناک بود و اتفاقات متعددی رو نزدیک بود که رقم بزنه. یه بار دیگه با هم ببینیم این پاس است. معنی دارم تصویر رو میبینم و منتظرم که یه بار دیگه تصویر رو با هم ببینیم. اینجا که ضربه رو زد آفساید بود دیگه، آفساید فکر میکنم. حالا دوباره دارن چکش میکنن، بله داورم اعلام آفساید میکنه، بازی بعد ادامه پیدا بکنه. آفساید خیلی مشکوکی نبود، نمیدونم چرا قد طول کشید تا VAR این مسابقه تایید کرد این نکته رو. به هر ترتیب بازی به جریان میفته و بازیکنان لوانته باید بازی رو از محوطه جریان خودشون آغاز بکنن. و شما از فوتبال چه خبر داشتید؟ تیم فوتبال نوجوانان کشورمون در قسمت آقایان نتیجه خوبی رو نگرفت در مسابقات کافا، اما خب مثل این که نوجوانان بانوی کشورمون زیر 15 ساله ها دارن این قضیه رو جبران میکنن. ملی پوشان کشورمون روز گذشته و در اولین گام با نتیجه 4-0 تاجیکستان رو شکست دادن. نکته ای که خدمتون عرض کردم، شنوندگان محترم، ما پیگیرش هستیم، این که مگه فرصت تا 9 شهریور نبود؟ چطور بعد از اون زمان الان استقلال و پرسپولیس و حالا بیشتر این دوتا تیم، چون مشکل عمده روی این دوتا تیم بود، به فکر توافق و تصویه با طلبکاران خودشون افتادن؟ آیا AFC میپذیره یا خیر؟ تماس گرفتیم با اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها و اعضای کمیته استینافش، همه با هم تو فدراسیون فوتبال تو جلسن و در حال حاضر پاسخگو نیستن. ببینیم خروجی این جلسه چه خواهد. اما لیست استقلال برای بازی هفته سومش اعلام شد. میلاد زکیپور خط خورد، احتمالاً اولین حضور میلیش رو در ترکیب ثابت استقلال ببینیم در بازی آینده. مشکلاتی هم پیرامون علی دشتی بود که گویا خیلی حاد و خاص نیست. علی دشتی با استقلال به این مسابقه خواهد رسید و به مسجد سلیمان میره تا مقابل نفت مسجد سلیمان قرار بگیره. اما یه خبر خیلی مهم فکر میکنم حسن ختام برنامه‌مون هم بشه. مراجع قضایی میتوانند به دعاوی فوتبال رسیدگی کنند. این یک حکم تاریخی هست از طرف دیوان عالی کشور در فوتبال. بیشتر توضیح میدم. به نقل از ایرنا، شعبه پنجم دیوان عالی کشور در تعیین صلاحیت رسیدگی به قراردادهای فوتبال میان دادگاه‌های عمومی و ارکان شبه قضایی فدراسیون فوتبال اعلام کرد، با عنایت به اینکه قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد، تا در کمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد دعوای طرف در واقع ایفای تعهد دعوای طرفین بوده به این صورت، مستنداً به اصل 159 قانون اساسی قابل رسیدگی در مراجع قضایی می باشد و در اصل اساسنامه نمی تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد. لذا قرار عدم صلاحیت صادره قابل تایید نبوده و پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه 214 دادگاه عمومی تهران اعاده می شود. شاید با این اتفاق حجم عدم پرداختی های باشگاه های ما پایین بیاد. باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته و در خصوصش در برنامه های آینده با حقوقدان ها صحبت میکنیم. این رأی که داده شده ممکنه که رسیدن بازیکن ها به پولشون رو کمی ساده تر بکنه و نیازی نباشه که هی فیفا شکایت پشت شکایت داخلی و خارجی. حالا خارجی که بحثشون جداست، حداقل برای داخلی ها اونها هم راحت تر به پولشون برسن و گل چهارم رئال هم به ثمر نرسید. عصرتون بخیر، خدا.
یار 17 اولنا در خط سرویس، ببینیم چگونه سرویس رو خواهد زد. 20-17 به سود ایران هست. یک دریافت نه چندان خوب، کریمی میره در زمین حریف، توپ رو به هر زحمتی از معظم به زمین حریف مجدداً ارسال میکنه. رانخل برای وارگاس، توپ برگشتی رو محکم و قاطع به توپ ضربه میزنه. 18 همی نمیشه. وقتی استراحت رو میتونه بگیره کلاکوویچ، ببینیم این اتفاق میفته یا خیر. آبشاری که وارگاس 100 کیلومتر تقریبا 101 کیلومتر سرعت توپ بود، آبشاری که وارگاس زد روی توپ برگشتی قبل از اینکه مدافعان ما به خودشون بیان که یلی باشه، وقت سرعت رو گرفت.
والیبال قهرمانی مردان آسیا، رویارویی سرو قامتان والیبال ایران با قطر در گام دوم.
پس به منطقه 4 مجددن برای کجماره که این بار مجرد او رو دفاع میکنه. نهمین امتیاز برای ما، 10 9 مجرد چرا؟